بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون و کان الله علیما حکیما. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره نساء را مطرح میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد، آیه شماره 104 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح میشود. خداوند سبحان در این قسمت از آیات شریف چنین فرمود: ولا تهنوا، سستی و ضعف به خود راه مدهید در پیگیری قوم و در برخورد و به نوعی مقابله با دشمنانتون، همان گونه که شما الم و رنج میبینید در این راه، اونها هم دچار مشکلاتی میشوند، اما با این تفاوت که شما دلبسته به خداوندید و ایشان چنین پایگاهی رو ندارند. میتوان گفت که این آیه مبارکه بازگردانی است به آیات پیشین که در همین سوره مبارکه در نوبت‌های گذشته بازگو می کردیم، در بحث جهاد و در بحث هجرت و نوع آیاتی که بازگو کننده شیوه برخورد مسلمانان با دشمنان و مقابلان بود. در این آیه شریف هم همین نکته را حضرت باری تعالی مطرح می کند. البته شأن نزولی که مفسران برای آیه شریف بازگو کرده اند به نوعی کمک می کند به بیان مطلب و موضوع، و اینکه شاید این آیه شریف در رابطه با مسئله غم‌انگیز ماجرای احد باشد، اونجا که به ظاهر مسلمانان ابتداءً پیروز و آنگاه یه شکست فاحش و یه تلفات بسیار زیاد با مدیریت و رهبری بسیار فوق‌العاده قوی نبی مکرم و یاران نزدیکشون باز مجدد خودشون رو مسلمانان یافتند و تدبیر دشمنان رو که بنا به حمله شبانه به مدینه داشتن و کار رو یکسره کردن مقابله کردن و کنترل کردن، و کار به اونجا کشید که با شیوه هایی که رسول خدا تعلیم دادن در تقابل با دشمنان یه قدری پیگیری هم کردن، دشمن رو تعقیب هم کردن به نوعی که به سوی مکه گریختند یا به بیانی بازگشتند و مسلمانان در امان ماندند. بسیاری از مفسران بزرگوار آیه شریفه رو مربوط به این ماجرا می دانند، اما ما استفاده کلی می کنیم. مانند همیشه شأن نزول یه مورد است از آیه مبارکه، نه اینکه بیان کل آیه است. فرمود ولا تهنوا، اساسا وهن و سستی جایگاهی ندارد در قرآن. خداوند می‌خواهد که بندگان او مسلمانان مؤمنان قوی بنیه باشند، سستی در وجودشون راه نداشته باشد. حالا این وهن ممکنه وهن در فکر باشه، ممکنه وهن در جسم و رفتارهای بیرونی باشد. بنیه قوی فکری مطلوب است. اگر فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا، به نظر بعضی از صاحب نظران همین است، کسانی که ایمان آوردید، فکر خودتون رو در ایمان و بنیه اعتقادی خودتون رو قوی کنید. مسلمان نباید با بیدی بلرزد، نباید سست رای باشد، باید در بنیانهای فکری خودش استوار و قوی باشد. این یه نکته. و در مقام بیرون هم یکی از عناوینی که گاه ما هم به کار میبریم، از خداوند سبحان هم طلب میکنیم، و ثبت اقدامنا، خدایا قدم های ما رو محکم کن، در مسیری که حرکت می کنیم ما لرزان و ترسان حرکت نکنیم. حرکتی که این چنین باشد منتج به نتیجه موفق نخواهد بود. تو تمام مراحل زندگی این است، ولو مسائل مادی، انسان‌های موفقن که با قدم‌های استوار حرکت می‌کنند در مسائل زندگیشون، خود علم باشد، اقتصاد باشد، سیاست باشد، هر چه باشد این میدان. لذا خداوند هم همین را از مسلمانان می‌خواهد که قوی باشند، استوار باشند در مسیر خودشون در درون و در برون. بلا تهنو، سستی و ضعف در وجودتون راه ندهید. فبتقاء القوم، در این که بخواهید طلب کنید، پیگیری کنید همین قومی که با شما در آویختند. بدون بالا فرمود ان تکونو تعلمون، طبیعی است به هر حال دفاع از یه فکر و عقیده رنج‌های خودش رو دارد. دفاع از یه آب و خاک طبیعی است، دشواری‌های خود رو طلب می‌کند. و انسان وقتی که در فضای تقابل و درگیری قرار گرفت باید تاوان اون را هم بپردازد. ممکنه در پیان رنج ها و آزارهای جسمی باشد، ممکن است خسارت های اقتصادی باشه، که اساسا این همون است که خداوند بارها در قرآن مخاطب مسلمانان را قرار میدهد و میفرماید که جاهدوا فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. مجاهده فی سبیل الله به جان و مال، یعنی هزینه کردن از وجود و هزینه کردن از سرمایه ها و امکانات در راه دفاع از باورها و عقاید و اونچه که به هر حال لازم است برای انسان شرافتمند که نمیخواد ذلیل و زبون زندگی کند، میخواهد عزت داشته باشد و عزتمندانه و با شرافت زندگی کند. به همین خاطر فرمود ان تکونو تعلمون، این مسلمه که شما یه رنجهایی رو میبینید مسلمانان وقتی میخواید دفاع کنید از عقیده خودتون، دین خودتون و باورهای خودتون. اما متوجه باشید که فانهم یعلمون کما تعلمون، یه مقدار این کلیت داره، این اسلام و کفر نمیدانه، این یهودیت و مسیحیت و اسلام و مکتب دیگه نیست. هر کسی که بخواهد از فکر و عقیده خودش دفاع کنه باید رنجهای اون رو هم به جان بخرد، فرقی نمی کند. هر کسی که می خواهد از آب و خاک خودش دفاع کند با تاوان اون رو هم بپردازد. این یه قانون کلیست برای همه. پس اگر شما در میدان مقابله با دشمن می آیید یا احیانا دچار تعلماتی می شید و رنجهایی رو متحمل می شوید، اونهایی که مقابل شما هم هستند اونها هم چنین، اونها هم یه تعلماتی دارن. فانهم یعلمون کما تعلمون، همونطور که شما این به اصطلاح مشکلات رو برای خودتون دارید. حالا نکته این که در این آیه شریف اولا دیده میشه اینه که خداوند با یه امر به نوعی عاطفی و احساسی دارد با مسلمانان ابتداعا صحبت میکند. اصطلاحی داریم در کلام عرب میگویند دل بلیت و ازا امت تابت، ترجمان اون به پارسی این میشود که مصیبت وقتی فراگیر شد به نوعی از سطح و سختی اون کاسته می شود. وقتی میگن آن یه نفر، دو نفر، صد نفر، بعد میگن آن صد هزار نفر مبتلا به این بیماری شدن، دیگه میگید ما هم مثل دیگران، ما هم یکی، چون دیگران بالاخره جان ما با دیگران فرقی نداره. وقتی یه مصیبتی فراگیر می شود به نوعی پذیرش اون برای انسان ها تا حد بسیار زیادی فرق میکنه، مقبولتر واقع میشه. خداوند از همین نکته روحی و عاطفی استفاده میکنه. بالاخره شما رنج میبینید، اونها رنج میبینن، این تا اینجا آمیدانید چه فرقی است بین شما و اونها؟ و اون این است و ترجون من الله ما لا یرجون، اما شما یه دلبستگی ها و امیدهایی در پس این رنج ها و رفتارتون وجود دارد که اونها چنین پشتوانه ای رو ندارن. حالا از اینجا از بعد عاطفی و احساسی قضیه یه مقدار تو فضای عقلانیت قرار می گیرن و یه نکته زیبایی رو حضرت باری تعالی مطرح می کنن. اگر دقت کنید عزیزان، به طور کلی گاه انسان یه خوشی هایی رو در زندگی دارد که برای دیگران به شکل معمول خوشی است، اما ممکنه برای ما ناخوشی باشد. دیگران اگر این موقعیت رو داشته باشن لذت میبرن، خیلی هم دلچسب برای اونها، اما ما وقتی توی فضا و شرایط این چنینی قرار میگیریم راضی و خرسند به این خوشی و این نکته ها و موقعیت هایی که دیگران رو راضی میکند نیستیم، عکس اون. گاهی چیزهایی که دیگران رو به رنج و تعب وامی دارد برای دیگران خیلی سخته، خیلی دشوار است، اما برای ما کاملا قابل قبول و بسا شیرین و دلپسند است. نفس قضیه یکیست. اگر مثال مصداقی بگم خدمت دوستان و قضیه رو راحت تر بازگو کنم، تصور بفرمایید خود یه بیماری، خود یه ابتلا این چنینی. گاه ممکن است یه بیماری اونچنان جانکاه باشد برای یک انسان که دیگه تا کس فشار غم نکاهد، میبینید یک مرتبه بالاخره تقاضای مرگ خودش از خدا میکند. یه انسان گاه به یه ابتلا و بیماری ناتوان میشود، رنج اونچنان وجودش رو میگیرد که تحمل نمی کند. اما گاهی یه انسانی با همون بیماری خودش حال و هوایی دارد، با همون هم خوشی دارد. نالم و ترسم که او باور کند، از کرم این جور را کمتر کند. ای جفای تو ز دولت خوب در، انتقام تو ز جان محبوب در. آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، خوش تربتر از سماع بانگ و چنگ. گاه ناله های بیماری برای یه عده‌ای ممکن است خودش حکایت ها باشد و خوشی ها در پس اون باشد، اما گاه به یک کوچکترین خاری که به پا می خلد، ممکن است انسان ها تمام زندگی رو به خودشون و دیگران تلخ می کنن. این برخواسته از پشتوانه فکری انسان ها و نگاه ماست به مسائل زندگی. بیماری همون بیماری است، درد همون درد است، اما برای یک کسی واقعا درد درده، اما یک کسی پشت اون فلسفه اون رو می بیند، نگاهش به این مسئله جوری است که می تواند این ناخوشی، این چماهی، این نهنگ آتشی است، جمله ناخوشهای عشق او را خوشی است. گاه ناخوشی ها به خوشی بدل می شود. این نیست مگر شیوه نگاه ما و تلقی ما عزیزان. اون باور درونی انسان است که انسان را در قبال یه مصیبت مقاوم، فراتر از مقاوم مشتاق می کند. گاه انسان را در کوچکترین مسائل با پس می کشد و نالو و بانگ و فریاد و عجز انسان آشکار می شه. پس بنابراین واقعا اگر اون بنیان قوی، همون کایه شریف اول فرمود ولا تهنو، اگر اون قوت فکر، قوت ایمان، شیوه نگاه درست به مسائل در وجود انسانها جوانه زند، انسانها در مسائل میتونن با یه پشتوانه بسیار خوبی حرکت کنن و هیچ خم به ابروشون در نیاد. فرمود و ترجون من الله، پشتوانه شما مسلمانان خداست، شما دلبسته به اون هستید. اگر علمی میبینید، این جمله رو شنیدیم در قرآن که خداوند سبحان حتی تو اون میدان نبرد و مقابله با دشمنان میگوید که مسلمانان شما اهدل حسنیین در انتظارتون هست، یعنی یکی از دو خوبی، شما دو تا گزینه پیشتون هست، یا این یا اون، هر کدام باشد خوب است، هر کدام باشد حسن است برای شما، کمی نداره این یکی از اون دیگری، یا این است که اگر به جا برسد کشته می شوید یا می کشید، یا این که حسم ماده فساد می کنید در تقابلتون، یا این که جانتون در طبق اخلاص می گذارید و تقدیم به حضرت دوست می کنید. فرقی بین این دو نیست، اهدل حسنه این است. خب تصور کنید اگر واقعا دیدگاه یک انسان این چنین باشه، این کجا احساس شکست میکنه؟ این که شکست نداره، خود نمونه. بالاخره به ظاهر اگر با معادلات ظاهری نگاه کنید، نسبت به اسد شهدا چی میفرمایید؟ دیگه میگید آقا اینو قلع و قمع شد خاندان به اصطلاح اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، حضرت مولا و بقیه یارانشون، اهل بیتشون 18 نفر سرشون بر فراز نهی رفت در یک نصف روز. اما خب اینها اوج فوز کامیابی است، همونی که دیشب عرض می‌کردم، همون حکایت شمشیر است و فرق است و خون پراکنده شده و فست بر رب کعبه. این فوز اگر تیر بر سر بیاید برای عده، پشتوانه این چیست؟ و ترجون من الله ما لا یرجون، این دلبستگی، اعتقاد و امید به خداوند سبحان است که انسان رو مقاوم میکنه، دردها رو برای انسان درمان میکنند، رنجها رو بدل به گنج میکنند و انسان رو مقاوم و مستحکم. پس تو این صحنه شما اگر علم دارید و رنج دارید، بدونید که این رنج شما عین گنج شماست. بدانید که در قبال این اجر و مزد الهی، خداوند سبحان شکور است، صبار است، میداند با شما چگونه عمل کند. و در این حال شما اگر رنجی دارید آینده اون رو میدانید و پایان اون رو، اما اینها چه دلبستگی دارند. شما امید دارید به پروردگارتون و ایشان هیچ امیدی ندارند. پس این تفاوت بسیاری بین این دو صف رو و این دو گروه ایجاد میکنه که در طول تاریخ هم حقیقتاً همین بوده است. و کان الله علیما حکیما، و خدای سبحان علیم است، با علم خیش و با حکمت خیش میان شما و ایشان رفتار میکنه. حالا با توجه به این بحث، مباحث قبلی نکته بسیار زیبایی رو خداوند سبحان مطرح میکنه و چند تا آیه پشت سر هم میاد که اینا آیات قابل توجهی است. فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. آیه آیه ایست که ابتداعا خطاب پیامبر و آنگاه برای همه امت و مسلمانان خواهد بود. فرمود انا انزلنا الیک، همانا ما نازل کردیم پیامبر بر تو کتاب را به حق، تا اون که تو حکم و حکومت کنی در میان مردمان به آنچه خدا به تو نمایانده است و آموزش داده است. اولین نکته ای که در این آیه وجود دارد اینه که خداوند ملاحظه می فرمود این آیه را مثل خیلی از آیات قرآن با یه تنتنه و سنگینی شروع می کند. انا انزلنا الیک، ما نازل کردیم، ما بر تو این کتاب را. گهگاهی گفته شده از خدمت بزرگواران، هرگاه حضرت باری تعالی در قرآن میخواهد اون جنبه قدرت و جبروت خودش رو مطرح کند، از به اصطلاح صيغه جمع استفاده میشه. به شکل جمع خداوند خطاب میکند. این جمع دیگه جمع تعظیمی است، نه جمع عددی. وقتی میخواد یه هیمنه ای به کلام بدهد، ما انا نحن نزلنا الذکر، خداوند به شکل خطاب جمعی مطرح میکنه که یه ابهت و شکوه بیشتری دارد. جنبه ادب نداره، جنبه عظمت شکوه هست. اما وقتی که بحث غفران، رحمت، لطف، ارتباط نزدیک خداوند با بندگان اوست، اینجا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الدائه ازادان فلی استجیبو لی فلی یؤمنو بی. یه آیه رو که نگاه میکنی ده بار خدا تو این آیه میگه ما، نمیگه میگه من، یعنی مفرد به کار میبرد. جایی که خدا میخواهد دلهای بندگانش رو به خودش نزدیک کنه، رحمتش رو بگه، واسطه ها رو به کناری بزند، بگوید تو و من ازا سألک عبادی انی، پیامبر وقتی بنده های من از من سوال میکنن که من کجام، بگو من نزدیک اونها هستم، من گوش میکنم به حرفشون، من پاسخشون رو میدهم، من چنین و چنان میکنم. یعنی ما و اون، ما و اون. اینجا جایی است که حضرت باری تعالی میخواد دیگه عین رحمت، شفقت و محبت خودش رو به بندگان خیش ثابت کنند و نشان بدهد. اینجا فعل مفرد، صیغه مفرد به کار برده میشه. این تفاوت رو تو آیات میبینیم. فرمود ما نازل کردیم، خطاب به خاتم انبیاء محمد مصطفی، می فهمد که ما بر تو نازل کردیم این کتاب را به حق. اولا این کتابی که بر تو نازل شده است مشخون و قرین به حق است، هیچ ذره ای باطل در این کتاب وجود ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ کجای این کتاب جز حق دیده نمیشه. اینو بر تو نازل کردیم. چرا؟ از فلسفه های نزول قرآن رو داره اینجا مطرح میکند، بسیار زیباست. فرمود لتحکم، فرستادیم بر تو تا تو قضاوت و حکومت کنی بین مردمان با این کتاب به ما اراک الله، به آنچه خدا به تو نشان داده است و به تو تعلیم داده است در این کتاب. پس یکی از فلسفه های نزول قرآن بر پیامبر و میشه گفت یکی از فلسفه های وحی نبوت، حاکمیت بین مردم است، قضاوت و داوری بین انسان ها به حکم الهی و به رأی الهی است که بر انسان های شایسته حضرت باری تعالی فرو می فرستند. اینجا مقداری من گمان می کنم که ایستگاه سخنی باشد و یه توضیحی رو بازگو کنیم، کمی جایگاه دارد. به هر حال خصومت و اختلاف در میان جامعه انسانی همیشه آتش افروزی داشته است عزیزان. معل اسف همیشه هم وجود داشته. یه وقتی به دوستان عرض می‌کردیم اینو تحقیق کردن بزرگان دیگه در این 3300-400 سالی که جامعه بشری تاریخ مدون دارد، یعنی برید قبل از گزنفون، هرودت، وقتی اینها رو بررسی میکنه چیز حدود 3300-400 سال بشریت تاریخ مکتوب داره که شاید بیش از 3000 سال آن به جنگ گذشته است. نبوده، یعنی 3000 سالش که یه جایی بین انسان‌ها جنگ نباشه. این اختلاف‌ها، این آشوب‌ها در بین انسان‌ها بالاخره این نیاز به یه قاعده دارد، نیاز به یه ضابطه دارد. و هنگامی که اختلاف میاد عزیزان، دیگه بدونید در فضای ناآرام اختلاف همیشه استعدادها قربانی می‌شوند. شکوفایی استعدادها مع الاسف یا تعطیل میشه، به انصداد برمیخورد یا کند میشود و اون انسانی که باید رشد پیدا کنه در جامعه با نزاع و خصومت رشد پیدا نمی کند متاسفانه. لذا از اهداف انبیاء الهی آرامش بخشی به جامعه بشری است، زدودن اختلافات است، اینکه به نوعی یه داوری درستی حاکم باشد، به نوعی حقی در بین انسان ها معیار و ضابطه قرار بگیرد و آدمیان راضی به حق بشن، دست از زیاده خواهی هاشون بردارند و یه داوری عادلانه در بین جامعه حاکم باشد به احقاق حق به تعبیر خودمون. این رو یکی از اهداف انبیاء الهی میبینیم. اما این نکته رو التفات بفرمایید، باز همین در مباحث خدمت بزرگواران اشاره شده است. به طور کلی بعثت پیامبران الهی دو هدف دارد، یه هدف نهایی، یه هدف قایی و یه هدفی که مقدمه هست برای رسیدن به اون هدف نهایی و قایی. شما یه ساختمان میسازید برای اینکه در اون سکونتی شکل گیرد. بالاخره این ساختمان کاربری یا اون مسکونی است با امکانات و موقعیتی که برای آسایش شما نیاز دارد. اما در این حال شکل ظاهری، نما، خیلی از چیزهای این ساختمان هم مهمه براتون. ولو اینکه قایت و هدف سکونت انسان در این فضاست، اما در این حال یه چیزهایی هم به نوعی قابل اهمیت و لازمه که وجود داشته باشه. میشه گفت یه هدف نهایی داریم ما تو این کار، یه اهداف مقدمی داریم. در بعثت پیامبران الهی هم همین است. اون هدف نهایی که در کار انبیاء الهی و رسولان خدا وجود دارد استکمال نفوس انسان هاست. یعنی انبیاء اومدن جان انسان رو بپرورانند، نهفته های درونی انسان رو به بروز بکشانند، انسان رو با داشته های خودش معرفی کنند، آشنا کنند و زمینه رو فراهم کنند برای رسیدن انسان ها به اوج توانمندی های خودش. انسان ها همانی که باید باشند باشند. این هدف اصلی است که اگر انسان به اینجا رسید میشه همون الگوی خدا در زمین، میشه همون خلیفت الله و میشه همون امین خداوند در میان موجودات. اما برای رسیدن به این هدف یه اهداف مقدمی وجود دارد، یه کارهایی است که مقدمه است. من جمله از این اهداف مقدمی که دیده میشه به طور کلی این است که اگر بخواهد انسان به چنین شرایطی برسد باید عنصر عدالت، قسط و احقاق حق در میان جامعه به وفور دیده شود و الا انسان ها دچار مشکل میشن. لذا میبینید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. اگر این انبیا اومدن کتاب آوردن چه کردن؟ لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه جامعه به عدالت و قسط قیام کنند، تا عدالت و قسط در میان جامعه حاکم و شایع باشد. پس این میشه از اهداف انبیا، عدالت گستری. به همین خاطر که ما در ذهن خودمون با باورها و اعتقاداتمون میگیم به بار نشستن تمام اهداف انبیا یکی از ویژگی های اون حکومتی است که اون ماه پاره موعود جمیع پیامبران الهی محقق میکند در روی زمین. بگیم یملا الله الارض بهی قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. از اهداف اصلی حکومت مهدوی گسترش عدل و تحقق آن در سراسر کره زمین و بیان انسان هاست. میشه اون به بار نشستن هدف نهایی، هدفی از اهداف نزول بعد. اما ببینید اجرای قسط و عدل هدف نهایی انبیا نیست، بلکه عدالت جامعه را مهیا می کند برای شکوفایی انسانها، استعدادها و رسیدن انسانها به اون اهداف بعدی. خداوند سبحان فرستاده است وحی را چنین و چنان، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا اینکه کدام تا شما را ابلاغ کند، ابتلاع کند که چگونه عمل میکنید. بعد مثل اینکه خداوند میاد علت نزول وحی، کتاب آمدن قرآن و رسولان، ابلاغ و امتحان شماست. نه، این هدف نیست، این هدف غایی نیست. خداوند با این جمله، این که میفهمد لیبلوکم، یعنی مستعد میکند شما رو در زیر و بم، فراز و نشیب، سوز و ساز مهیاتون میکند برای اون که برسید به اون هدف نهایی و غایی. پس بنابراین مجموعه این آیات این چنینی که در قرآن مطرح میشه، اینها بیان اهداف مقدمی است. من جمله این آیه شریفه، ما کتاب رو بر تو نازل کردیم پیامبر، لتحکم بین الناس، که شما بر اساس این مضمون و آیات شریفه الهی بین مردمان حکومت کنید با اون که خدا به شما تعلیم داده است. ولا تکن للخائنین خصیما، اما یه مشکلی که در داوری و در قضاوت بین مردمان وجود دارد، متاسفانه جانبداری است. اینی که قاضی، حاکم متأثر از رابطه ای باشد، تحت تأثیر یک گونه خصوصیتی باشد، اینجاست که عدالت قربانی میشه، اینجاست که متأسفانه حق به صاحب اون داده نمیشود. لذا همینجا خداوند بعد از بحث داوری به خود پیغمبر مکرم اسلام این خطاب رو میکند که هنگامی که خدا به پیامبر خیش میگوید، دیگران حساب کار خودشون رو داشته باشند. فرمود ولا تکن للخائنین خصیما، پس ما این کتاب رو فرستادیم پیامبر که بر اساس اون داوری کنی. نگذریم این جمله رو من استفاده کنم. مشخص میشه بهترین داوری، بهترین حکومت بین مردمان، اون داوری و قضاوتی است که مبتنی بر قواعد مستفاد از کتاب خدا باشد. اگر قضاوت و حکومت بر اساس مستندات قرآنی باشد، مسئولترین و پاکیزترین شیوه داوری خواهد بود. هر مقداری که از اون فاصله بگیرد، متاسفانه از اون داوری مطلوب فاصله میگیرد. دیگه اگر حکم خدا نباشد، ممکنه مسائل دیگر هم در اون مدخلیت داشته باشد. این نکته مهمی است که از آیه استفاده میشه. فرمود ولا تکن للخائنین خصیما، و پیامبر مباد نکند که تو برای خائنان خصیم باشی. کلمه رو توضیح بدم. کلمه خصیم به معنای خاصم، از ماده خصومت. خاصم یعنی مدافع، کسی که خصومت میکند، یعنی از یه چیزی دفاع میکند. و لا تکن للخائنین خصیما، در این داوری و قضاوتی که میکنی پیامبر، نکند قضاوت تو جانبدارانه برای خائنان باشد، برای اونها که به خیانت عمل میکنن نه به امانت، نکند که سوی اونها در داوری و قضاوت تو رعایت بشه. خب این همان گونه که عرض کردم، یه هشدار جدی رو خدا به پیامبر میگه که دیگران حساب کار خودشون رو داشته باشن، با همون شیوه ای است که همیشه در قرآن وجود دارد، یعنی همون شیوه خطاب یا که اعمی و اسمعی یا جاره. به تعبیر پارسی ما به در میگویم که دیوار بشنود. پیامبر هم مورد خطاب، اما طبیعی است که امت مورد این خطاب الهی هستند به شدت. و بلا تکن للخائنین خصیما، پس در این داوری و عدالت کاملا مراقب باش که هیچ جانبداری به عمل نیاید و این حکم بر اساس عدالت و اون چه خدا میخواهد در میان بندگان او اجرا بشه. حالا یک باره جمله‌ای رو خدا به پیامبر میگوید که ممکنه سوال باشه برای بعضی ها. پس فرمود ما این وحی رو به تو نازل کردیم بر اساس این مستندات قوی که در اختیار داری بین مردمان حکومت میکنی. این از فلسفه های نزول وحیه که زدایش اختلاف در بین انسان ها باشد، اجرا و گسترش عدالت انسان ها رو مهیا میکند برای گام های بعدی. این جزء اهداف ماست در نزول وحی، البته به شرط آن که سوء استفاده از این وحی نشه و در این داوری کاملا عدالت یکسان جریان پیدا کند. بعد یک بار فرمود واستغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. چی شد؟ خدا یک باره پیامبر بعد از این میگوید واستغفر الله، پیامبر استغفار کن که خداوند غفور رحیم است. اینو مفسران وقتی بهش میرسن کمی تأمل میکنن، میگن چرا در اینجا بعد از این دستور خدا به پیامبر پیشنهاد استغفار یا دستور استغفار صادر میکنن و پیامبر استغفار کن. خب بالاخره وقتی که نگاه میکنیم مثل این که بحث مهم نیست. شاید از مهمترین منصب ها اینی که گاهی بالاخره این دوستان قاضی، اونها که در مقام داوری می نشینن، خود اینها همین جملات رو بازگو می کنن. حقیقتا از فرسایشی ترین مشاغل اجتماعی تردیدی نیست که قضاوت هست عزیزان. امر دشوار، تصرف در جان، تصرف در مال، تصرف در ناموس، همه اینها در داوری و قضاوت وجود داره. یعنی به نوعی قاضی دیگه داره با رأی خودش مالی را، جانی را، ارزی را و آبروی را تصرف میکنه درش. کار خیلی کار سنگینی است حقیقتا. اینه که هازا مجلسون، گاهی در روایات داریم گفتن این جایگاهی است که باید انبیاء بنشینن در منصب قضاوت، باید اوصیاء بنشینن در منصب قضاوت. اصلا این منصب، منصب پیامبران بوده است، منصب اولیاء شایسته الهی بوده است، یه جایگاه سنگین دشوار اینجوری نیست. اما در این حال با همه این حرف و حدیثی که وجود داره، اینم دقت بفرمایید، خود وجود مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی در مقام قضاوت و داوری حق نداشت پیامبر به علم غیبش عمل کند. علم غیب معنا نداره. یعنی در مقام داوری و قضاوت پیامبر مانند یه قاضی معمول، البته با شمول قضا و اون به اصطلاح شناخت و تسلط در مقام قضاوت، اما بر اساس همون مسائل مستندات و پرونده به تعبیر خودمون، بر اساس شهادت شهود، بر اساس سوگندها و قسمها، انما اغزی بینکم بالایمان و البینات، من در میان شما مردم یا به شهادتتون قضاوت میکنم یا به سوگندها و قسمهاتون. یعنی این رو میبینیم که پیامبر هم با همین ظواهر، اما حالا پشت این ظواهر چقدر انطباق با واقعیت وجود داره، یعنی چقدر این پرونده درست تعمین شده است. دو تا اشکال اساسی که ما در قضاوت و داوری داریم، یک عدم علم کافی قاضی از پرونده است. نتیجه این میشه که حکم انشاء درستی نمیشه. حالا این در مقام بازجویی چطور بازجویی شده است؟ آیا وقتی که کلانتر محل پرونده رو میبسته تحقیقات محلی چقدر دقیق بوده است؟ شهود چطور شهادت دادن؟ کروکی که کشیده شده است در صحنه چطور بوده است؟ همه اینا رو ضمیمه کنید، اینها میرسه دست قاضی. قاضی میخواد با این مستندات این پرونده رأی صادر کنه. گاهی میگه این پرونده ناتمام است، رفع نویسه بشه، دستور بازگشت میده، برمیگردن پرونده رو، مجدد رفع مشکل کنم، رفع نویسه کنم تا باز مجدد بخواند پرونده رو. گاهی اینطور دیده میشه. پس اساسا یکی از مشکلات کار قضاوت همین است عزیزان، اون تأمین دلیل کامل، علم لازم برای صدور. مشکل دومش اجرایه. حالا اگر حکمیم خوب درست صادر شد، آیا خوب اجرا میشه یا خوب اجرا نمیشه؟ لذا در قرآن خداوند روی این دو نکته خیلی تاکید میکنه، خیلی تاکید میشه در آیات شریفه‌ای که به نوعی ارتباط با این بحث دارن. خب حالا پیامبر، بحث قضاوت بود، داوری بود، فرمود واستغفر الله، شما کار خودتون رو میکنید یا رسول الله، اما کار مشکلی است این قضاوت و داوری بین مردم، لذا از خداوند طلب غفران کن، از خدا بخواه که تو را کمک کند، چتر عنایت و حمایت خودش رو بر سر تو قرار بدهد، غفران الهی شامل حال تو باشد تا در این جهت بتوانی بر اساس اصول دقیق و حساب شده رفتار کنی و کوتاهی در کار تو نباشد. استغفر الله ان الله کان غفورا رحیم. خداوند غفور رحیم است و مشکلی هم در این جهت دیده نمیشه. من یه بهانه پیدا میکنم اینجا که جمله ای رو عرض کنم خدمت عزیزان و دوستان. این نکته رو در قرآن فراوان میبینید. اینجا اونجا خدا به پیامبر میگوید واستغفر واستغفر، دستور به استغفار میده. بعضی ها نسبت به این دستورهای خدا به پیامبر یا آلرژی دارن، یه حساسیتی دارن، یعنی چرا خدا به پیامبر میگوید واستغفر، چرا پیامبر استغفار میکند؟ یعنی گمان میکنن که این استغفار کردن نعوذ بالله با شأن پیامبر سازگاری ندارد. به نوعی این ممکنه یک گوشه عبای پیامبر رو بگیرد و با مقام شخصیت والای او و به بیان ما با عصمت و اون جایگاه بلند پیامبر ناسازگاری داشته باشه. ابدا اینطور نیست. این تلقی غلط از استغفار است. حال که این معنا در استغفار وجود ندارد. و اگر من بخوام اینو یه کوتاه به شکل مثلا یک و دو و سه خدمت دوستان عزیز بگم، ببینید، یک، علت استغفار پیامبر و همگان این است که استغفار عبادت است. اصلا خود نفس استغفار اینه که انسان میگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه، این اصلا خودش عبادته. یکی از انواع عبادت استغفار است در قبال نعمتهای الهی. یعنی این که انسان وقتی خودشو در قبال نعمتهای خدا میبیند بر لب جاری میکند که غفرانک ربنا، پروردگارا دادی نعمت خودت رو، از تو طلب میکنم که باز همین چتر نعمت و عنایت و غفران و مغفرت خودت رو بر سر من مستدام بدان. یه عبادت مثل نماز، یه عبادت مثل خیلی چیزهای دیگه. گاه گاه پیش می آمد، جماعتی می اومدن پیش نبی مکرم، گفتن یا رسول الله ما میخوایم که خداوند مالمون زیاد کند. فرمود برید استغفر الله، برید استغفار کن. یک کسی دیگه اومد گفت یا رسول الله میخوام که خدا گاهی به دلم توجهی بکنه. فرمود برو استغفار کن. اون دیگری آمد گفت یا رسول الله من میخوام که مثلا خداوند در فرزندم چنین کند. گفتم برو استغفار کن. یعنی استغفار یه عبادت است و یه راهکار است، مانند خیلی از عبادت ها، برای تسهیل مشکلات زندگی، برای رسیدن به خواسته ها. همونطور که نماز این کار رو میکند، استعینو به صبر و صلاح، همونطور که این کار میکند. پس اصلا نفس خود استغفار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، همونطور که نوح مطرح میکنه سوره مبارکه نوح، گفتم مردم برید استغفار کنید، خداوند باران رحمت خودش رو بر سر شما میبارند. پس نفس استغفار یه عبادت بسیار شیرین و دلنشین است. پیامبر هم از این عبادت بهره دارد مانند امت خودش و مشکلی هم در این جهت وجود ندارد. دو، استغفار اعتراف است عزیزان، اعتراف به عدم توانایی در اداء شکر الهی. اعتراف میکنی وقتی میگیم استغفرالله، یعنی خدایا عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار پروردگارا. اگر میگم استغفرالله، یعنی من در قبال عظمت تو، شأن تو، نعمتهای تو، من ناتوانم، من توانایی شکر در قبال تمام نعمتهای تو رو ندارم، لذا سخن کوتاه، استغفر الله ربی و توب الیه. یعنی عامل دوم اعتراف انسان در قبال کوتاهی نسبت به نعمتهای الهی است. دیگه این امت و امام نداره، پیامبر و مردم نمیشناسن، پیامبر هم خودشون در این موضع میبینن و لب باز میکنن به استغفار میکنن. سوم، استغفار اقرار است به عبودیت و ذلت و بندگی در قبال حضرت باری تعالی. یعنی وقتی انسان میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، یعنی خدایا من پذیرفتم همه چی رو، یعنی یه نوع تسلیم، یه نوع تواضع در قبال حضرت باری تعالی در قالب استغفار دیده میشه. دیگه همگان شایسته این مقامت. پیامبر هم انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، منم 70 بار هر روز استغفار میکنم، که این افتخار رو داشته باشم خودم رو به عنوان یه متواضع و تسلیم شده در قبال پروردگار نشان بدم. چهارم، این نکته زیبایی است که دیده میشه در کار پیامبر که چه نکته ها و لذت هایی در پس این وجود دارد. عزیزان، بالاخره رسول خدا دوست می‌دارد همان گونه که قلب او همیشه متذکر به ذکر الله است، زبان او هم همیشه همراه قلبش باشد. یعنی می‌دونیم در مورد رسول خدا بارها می‌فرمود تنام عینای، ولا ینام قلبی، من چشمم رو بر هم میگذارم میخوابم، بشرم، نیاز به خواب دارم، تنام و اینای، اما ولا ینام قلبی، اما این قلب من نمیخوابد. جان من همیشه متذکر به ذکر الهی است. ثانیه ای نیست که یاد خدا از دل و جان پیامبر دور باشد. این پیامبر دوست داره لب و زبان اون هم همیشه مترنم به ذکر الهی و بیان کننده ی اون ذکر درونی باشد. میشه؟ نه. این پیامبر باید بالاخره جواب مردم رو بدهد، باید با ام سلمه صحبت کند، با عایشه چیزی بگوید، باید این سخن رو بگوید، اون کار رو انجام بدهد، نمیدونم این کاسه رو بده، این کوزه رو بگیر، باید پیامبر همین حرفای متعارف زندگی رو بگهد. بالاخره هم که دنیا مهمه گفتش آمدی، کلمینی یا همیرا میزدی هم در پیامبر وجود دارد. رسول خدا چهارمین نکته استغفارش اینه که استغفار میکند برای اون ساعات و لحظاتی که لب و زبان او مترنم به ذکر خداوند نیست. به جای اون میگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه. خب دیگه این مقام بلند این انسان هاست. به جایی میرسن که هیچ نامی رو جز نام خداوند دوست ندارن بر زبانشون به شکل عادی جاری کنن. اینا معتقدن که این نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز، ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. هر که نگویای تو خاموش به، هر که نیاد تو فراموش به. اما چاره نیست، زندگی بشری اختزاء خودش رو دارن. بذار رسول خدا میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. این چهار تا نکته است در کلیت استغفار که برای امت و امام یکسان وجود داره، شامل حال پیامبر هم میشه فرمود استغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. بحث داوری و قضاوت عزیزان، بحث احقاق حق، این نکته خیلی مهم است. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. پیامبر ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. ببینید دلگیر نمیشیم. خداوند به پیامبر میگوید، باز هم تاکید میکنم، حال روز رسول خدا معلوم است که پیامبر در طول عمرش از هیچ خائنی، از هیچ انسان منحرفی بفرمایید، از هیچ انسان ظالمی طرفداری نکرده است. اینی که خدا به پیامبر میگوید دلیلی این نیست که پیامبر تو این کار را میکنی، آموزش است که به پیامبر و امت همگان داده میشه. یا رسول الله ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. شما مجادله نکنید از طرف اون کسانی که به نفس هاشون خیانت میکنند. کلمه جدل رو بارها عرض کردیم، جدل به معنای فتل، پیچاندن، تاباندن. ولا تجادل، مجادله کردن، بگو مگو، دفاع نابجا، بی خود. شما مجادله نکنید از ناحیه اون کسانی که یختانون انفسهم، از اون کسانی که به نفسشون خیانت کردن. چی شد اینجا؟ اینجا که ما بحث شخص نداشتیم، بحث نفس نداشتیم، اینجا که بحث این بود که خائن بود و بحث حکم داوری پیامبر در مورد بالاخره اون کسی که زیاده خواهند و باقی هند و ظالمند و این مسائل بود، چی شد یه مرتبه سخن به اینجا کشید؟ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. خیلی نکته زیبایی رو قرآن مطرح بود. دو تا نکته زیبا در این آیه وجود دارد که قابل تأمل است عزیزان. یک، خداوند سبحان می‌فهمد از اون کسانی که خیانت به نفسشون کردن. خیانت نقطه مقابل چیه؟ امانت. یا خائن یا امین. این دوتا نقطه در تقابل با هم، درست؟ اما اینجا فهمت خیانت به نفس، مراد از اون کسی که خیانت به نفس خودش کرده یعنی اون کسی که ظلم به دیگران میکند، یعنی اون کسی که تجاوز و تعدی به حق خدا و خلق میکند. اما خداوند اون تعبیر رو به کار نمیبرد، بلکه تعبیر لطیفی رو به کار میبرد، خیانت به نفس رو به کار میبرن. این همون ضابطه کلی است که در قرآن شنیدید و میدانید که منطق قرآن اینه که اگر انسان ظلم به دیگران میکند، قبل از اینکه به دیگران ظلم کند به خودش ظلم کرده است. اگر انسان خیانتی به کسی میکند، قبل از اینکه به دیگری خیانت کند به خودش خیانت کرده است. قصان است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فعلیا. اگر گلی میزنید بر فرق خودتون این گل رو میزنید و اگر ظلمی میکنید، زشتی روا میدارید، این خودتون رو شما متاسفانه قربانی کردید قبل از اینکه بخواید به دیگران نشتی بزنید و در مورد اونها مشکلی رو ایجاد کنید. اول دست و پای خودتون رو در زنجیر مشکلاتتون گرفتار آورده اید. اما این تعبیر رو به شکل خیانت مطرح کرد. فرمود مجادله نکن از طرف اون کسایی که خیانت به نفسشون کردند. خب حالا میایم کلمه خیانت گفتیم ضد امانت. مثل اینکه از این آیه شریفه اینطور استفاده میشه. عصیان، گناه، تمرد از فرمان الهی، طغیان در قبال خدا و خلق، این میشه خیانت. به این معنا اینطور استفاده میکنیم که انا عرضنا الامانة على السماوات والارض، مثل اینکه از بزرگترین و بالاترین مقاماتی که خداوند سبحان به این موجود و فرزندان آدم در روی زمین داده است همین عنوان است، عنوان امین، امنا، اینی که با افتخار می ایستید پیش روی مبارک این مسجد تابناک و وجود نازنین ولی نعمت بزرگوارمون حضرت علی ابن موسی رضا، نمیگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه. بالاترین مقامی که اهل بیت دارن از بالاترین مقاماتشون امینه که اینا امین الله هم. آره این دقت بفرمایید، همه ما امین اللهیم، یعنی اون چه خدا به نفس و جان ما داده است، سرمایه های درونی وجودی ما امانت خداوند به این جان ماست، استعدادها، توانمندی ها، بگید حافظه است، بگید ذوق است، بگید اعماق فکری، داشته های درونی، عشق ورزی، محبت، صفا، صمیمیت، تمام این مفاهیم زیبایی که ما میشناسیم که زندگی با اینها چیز دیگری میشه، همه اینها داشته هایی است که خدا به عنوان امانت به نفس تک تک ما داده است. اگر از این داشته ها و سرمایه ها درست استفاده کنیم میشیم امین خدا در جانمون، اگر از اینها بد استفاده کنیم میشیم خیانت در امانت خدا کرده، میشیم خائن در آن که خدا بدین جان بخشیده است، سرمایه های درونی خودمون، حتی کل جان ما این جان آوریت که به حافظ سپار دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، همین جان هم امانت اوست که تسلیم وی می کنم. بیایید بیرون از برون خودمون، پدر و مادر، فرزند، فرزند بزرگترین امانت خدا برای پدر و مادر است. پشت انسان رو بین ارزاند وقتی انسان این امانت رو درست نتواند نگاه دارد. بعد شامه بوی مشکل گفتنش خیانت می شنود به سرمایه های الهی. زن برای شوهر، شوهر برای زن امانت خداست. مردم برای حاکمیت، حاکمیت برای مردم امانت خداست، نه امانت خدا. سرمایه های اقتصادی امانت خداست. تمام این وجود رو وقتی نگاه میکنید، همه مواهبی که خدا به این وفور در اختیار انسانها قرار داده است، اینها همه مال الله، همه عطاء الله، عطا و سرمایه های الهی است که خداوند ما رو بلند کرده است، گذاشته است میان این سرمایه ها، گفته است شما امین منید. حالا یا به این امانات درست عمل میکنید یا که متاسفانه به این امانت درست عمل نمی کنید. ولو این که گفتیم نوشتیم این رو خدمت دوستان، اما جاش اینجاست که این رو عرض کنم، کی ما خائن می شیم و کی امین می شیم نسبت به امانات الهی، نسبت به این جان خودمون، نسبت به جان شریف دیگران، نسبت به سرمایه ها، نسبت به موجودی بیرونی اطراف خودمون. این همان است که اشارت شده است در جای خودش، انسان خائن دو ویژگی دارد، انسان امین هم دو ویژگی دارد. اگر انسان بخواد امین باشه نسبت به امانت الهی، دو مؤلفه رو لازم دارد، نیست آن مگر علم و عدل. انسانی میتونه امانت دار باشد در امانت های الهی که با علم و آگاهی و شناخت به امانت ها و با اعتدال و عدل حرکت کردن در این مسیر گام بردارند. این میشه امین الله فی ارضه. لذا هر انسانی که از همه بیشتر بداند و عادلانه تر زندگی کند میشه فرد برتر امانت الهی. اون طرف شو بگید و کان الانسان و ظلومن جهولا. دو چیزن که انسان رو خائن میکنه، یکی جهل است و دیگری ظلم است. عزیزان، جهل و ظلم، وقتی انسان در یه دنیایی از ظلمت جهل حرکت میکند و این حصارهای جهل اطراف وجود انسان رو میبندد، این دیگه سرمایه نمیداند، این دیگه داشته ها رو نمیدونه، مصرف اینها رو نمیدوند و دیگه در حیرت و سرگردانی خودش قدم میزند. و در کنار جهل، ظلم، هر مقداری که انسان وجودش آلوده به ظلم و اقسام ظلم میشه، همون مقدار متاسفانه به خیانت سوق پیدا میکنه و متصف به این صفات ناشایست میشه. فرمود پیامبر ولا تجادلن الذین یختانون انفسهم. از ظالمین و از ستمگران و از زیاده خواها تعبیر به خائن به نفس کرد خداوند. ان الله لا یحب من کان خوانا اثیما. و بدون خدا دوست نمیدارد خوان اثیم را. کلمه خوان یعنی بسیار خیانتگر، عصیم یعنی اون کسی که بسیار فرو رفته در گناه است. از این کلمه اینطور استفاده میکنیم از این پایانهای این شریفه، یعنی خدا دوست نمیدارد اونها که دیگه عادت کردند، اونها که دیگه عادت مستمرشون و وجودشون همین شده است که اینها فرو رفته در خیانت. و در اسمند الله لا یحب من کانه ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. حالا یه جمله رو بگم کوتاه تمام. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. از ویژگی های این کسانی که میافتند تو وادی خیانت به وجودشون و نفس خودشون، از ویژگی هاشون این است که اینها يستخفون من الناس، تو فضای خطا و اشتباهات خودشون، خودشون رو از مردم پنهان میکنن. استخفا هم به معنای پنهان کردن، هم به معنای استحیا، به معنای حیا کردن. یستخفون من الناس، اینا خیلی کارا رو حاضر نیستند در حضور جامعه انجام بدن، حاضر نیستند خیلی رفتارهاشون رو مردم ببینند. اما ولا یستخفون من الله، اینا از مردم حیا میکنند اما از خدا حیا نمی کنند. این چه بدبختی است، این چه مشکلی است که واقعا گاه انسان ها گرفتار اون می شند. خدای رب العالمین رو بصیر بر اعمالشون نمی بینند، انسان های ضعیف ناچیز خرد مثل خودشون رو بصیر و حاکم بر اعمالشون می بینند. این رو به گله دل قرآن اینجا مطرح می کنه، خدا مطرح می کنه. یستخفون من الناس، اینا از مردم حساب میبرند، شب رو انتخاب میکنن برای خیلی کاراشون، گوشه های پنهان و خلوت رو انتخاب میکنن برای خیلی از اعمالشون. اما آیا شب، روز، گوشه خلوت، عیان و نهان برای پروردگار اینها فرق دارد؟ و هو معهم. الله اکبر. و هو معهم، و حالی که اون خدایی که از اون استخفاء نمی کنن و حیا نمی کنن، با اونها هستم اینجا. و هو معهم. اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. خدا با اونهاست وقتی اینها می نشینند شبانه چیزها می گویند، فکرها می کنند، تصمیمها می گیرند که خداوند را رضایت و خوشنودی به چنین رفتارها و سخنانی نیست. و حال اینکه و کان الله بما یعملون محیطا، بارها اشاره کردیم این دیوار میشه حائط، اینجا میشه محوطه. آنچه فرای این رو گرفته است میشه محیط، ما که درون این فضایی میشیم محاط. کان الله بما یعملون محیطا، خداوند محیط به ماست و ما محاط به او. یعنی تمام وجودمون، درونمون، برونمون، شبمون، روزمون، خلوتمون، آشکارمون، همه در کف قدرت او و در نظاره حضرت اوست. و کان الله به ما یعملون محیطا. ها انتم ادامه آیات است که انشاءالله باید خدمت دوستان و عزیزان در بحث فردا شب مطرح و بازگو کنیم. خب ملاحظه فرمودید یه اشاره شد به گوشه ای از فلسفه بحث و یه نکته رو من اینجا فقط باقی موند در حد یک کوتاه اشاره میکنم و یه اشارتی به عرض به خدمتون مناسبت محضرم بارکتون. وقتی خداوند فرمود و لا تکن للخائنین خصیما و لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، یه نکته توش استفاده میشه، یعنی پیامبر اگر کسی شد خصیم یا خائن به نفس دیگه فرقی نمیکنه این کیه، دوست توست، دشمن توست، نزدیک توست، دور توست، نسبت با تو دارد، نسبت با تو ندارد، مسلمان است، غیر مسلمان است، فرقی ندارد. و لا تکن للخائنین خصیما، همونی که میبینید وجود مبارک امیرالمؤمنین. دیشب به یه قسمت اشاره کردم از اون جمله زیبا، نظم رو عرض میکردم، موسیکم به تقوی الله، تو همون وصیت‌نامه و تو همون سخنرانها، کونا حسن حسین فرزندانم، کونا لظالم خصم بلی المظلوم اونا، هر کی باشه، هر کی ظالم بود، ولو پدرتون، ولو مادرتون، ولو نزدیکترین کسانتون، ولو دورترین کسان، کونا لظالم خصم، با ظالم برخورد خودشو بکنید، فرقی نمی کنه چیست دیگه، نسبت ها و نسب ها و مسائل. ولا تکن، خدا به متقید اطلاق میگد ولا تکن للخائنین خصیما. خب این ها نکات عجیبی است که دیگه خداوند در قالب این سخنان محکم و استوار نسبت به وجود و مبارک نبی مکرم مطرح میکند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دستمون از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه، توفیق عمل به مزامین نورانی قرآن رو در لحظات زندگی به هممون کرامت و عنایت بفرما.